أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، وتوجه به سنت حسنه روزهای چهارشنبه یه اشاره کوتاه اخلاقی بکنیم و بعد انشالله به لطف امام زمان وارد مباحث فقهی و اصولمون بشیم انشالله. قبل از اینکه به این اصل بحث اخلاقی که مد نظر هست بپردازم، پیشتر یک مقدمه و مثال محضرتون عرض بکنم، از طریق این مقدمه و مثال تمهید بشه و بعد انشالله اون مطلب اصلی رو خدمتتون تقدیم بکنم. اون مثال و مقدمه عبارت است از این که گاهی اوقات در بعض از خانواده ها دیده میشه که این بچه های کوچیک یک شیء خطرناک به دست گرفتن، مثلا مثل یک چاقو. پدر و مادر خوف از این دارن که این بچه با این شیء خطرناک مثل چاقو به خودش آسیب بزنه. خب قهرن وظیفه دارن که این شیء خطرناک رو ازش دور بکنن، از دستش در بیارن، خدا نکرد این اتفاق نیفته. حالا حرف اینه که برای خارج کردن این شیء خطرناک باز چی کار کرد؟ این اگر بچه این که در صغر سن یه چاقو دستش گرفته واقعا خوف از آسیب زدن به خودش هست، حرف اینه که چجوری این چاقو رو از دست بچه در بیارن. گاه اوقات اگر بخوان مستقیم و بدون مقدم این کار رو بکنن، اون بچه مقاومت بکنه و در این مقاومت خطر زودتر اتفاق بیفته، خطر بدتری حتی پیش بیاد. فلذا اهل فن توصیه میکنن که پدران و مادران در این چنین شرایط قبل از این که بخوان اون شی خطرناک رو از دست بچه بیرون بکشن، یک جایگزین جذاب و مناسب اول براش پیدا بکنن. وقتی جایگزین مناسب رو اول پیدا کردن به بچه نشون بدن، وقتی چشم بچه رو اون جایگزین مناسب بگیره، خب اصلاحی میکنم، ظاهرا تصویر بنده قطع شده ولی ظاهرا صدا هست اگر اشتباه نکنم. من از دوستان اصلاحی میکنم، یه بار مجبورم از سیستم خارج بشم دوباره وارد بشم که این اشکال برطرف بشه. حالا معمولا این اشکال پیش نمی اومد ولی امروز حالا چطور شده این مسئله پیش اومده، من چند لحظه با اجازهتون از سیستم خارج بشم دوباره وارد بشم که شلو حل بشه این مسئله. بله عذرخواهی میکنم، امروز این اختلال پیش اومد و این فترت و فاصله هم اتفاق افتاد. خب در وسط بحث اخلاقی بودیم که این اختلال پیش اومد، بازم مجدد عذرخواهی میکنم. عرض کردم اگر قرار باشه که از دست این بچه که این شیء خطرناک رو به دستش گرفته بتونیم این را از دستش خارج بکنیم، لازمه این کار اینه که ما قبل از اون یک چیز جذابتر رو داشته باشیم که این چیز جذابتر سبب که برای بچه جاذبه ایجاد بکنه و به اون راضی بشه و آماده بشه که اون شیء خطرناک رو تحویل بده. و اهل فن توصیه میکنن در این چنین موارد حتما از این فرمول استفاده بشه و مستقیم و بدون جایگزین اقدام نشه که خدا نکرده خطری جلوتر اتفاق نیفته. خب این مثال و این مقدمه رو به عنوان تمهید عرض کردم که این بحث اخلاق رو خدمتتون تقدیم بکنم. عزیزان من، بالاخره بدون تعارف انسانی که مرتکب گناه میشه لذت گناه اون رو گرفتار کرده، لذت و گناه براش جاذبه ایجاد کرده. هرچند که لذت بالاخره لذت مجازی و کاذبه، ولی خب بالاخره گناه با همین لذتاش جاذبه ایجاد میکنه و انسانها رو مبتلا میکنه. عرضم اینه، اگر واقعا کسی هدف داره و قصد داره که در نفسش تهذیب ایجاد بکنه و اون رو تربیت بکنه و اوج تهذیب و تربیت هم در ترک گناهانه و میخواد گناه رو ترک بکنه، شرط بیرون کشیدن لذت گناه از چنگال نفس اینه که قبل از اون یک لذت مناسبی جایگزین آدم پیدا بکنه. اگر برای نفست، برای جان و قلب و روحت یه لذت جایگزین و مناسب پیدا کردی، میتونه موفق بشه اون لذت کاذب رو از چنگالش بیرون بکشی، و الا فلا فایده نداره، زور زدن هم نداره. اون مثالی که در مقدمه محضرتون عرض کردم مصرفش و کاربردش برای اینجا بود. حالا متوجه شدید که من اون مثال رو برای چی عرض کردم؟ همونطوری که برای بچه‌ای که شیء خطرناک دستش گرفته ما بخوایم این شیء خطرناک، این چاقو رو از دستش بیرون بکشیم، باید قبل از اون یک اسباب بازی جذاب بهش نشون بدیم تا اون رو از دستش بکشیم بیرون. اینجا هم برای اینکه لذت گناه رو از نفس بیرون بکشیم باید برای این نفس یه لذت مناسب جایگزین پیدا بکنیم. اگر این لذت مناسب جایگزین پیدا بشه او کار دیگه ممکن، و الا نفس آدمیزاد همین آنجا تعارف نداره. نفس این بشر دوپا همینه که به این لذتهای مجازی دل میبنده و گول میخوره و البته آخرش هم خسارت، متاسفانه پایانش هم خسارت. یه وقتی در جمع کران یک جوانی خودش اومد پیش من این ادعا رو مطرح کرد که گواجا من متاسفانه اهل گناه و معصیتم و خیلی از معصیتهایی که حتی اصلا به ذهن شما شاید خطور نکنه، حتی نتونید تصورشم بکنید، ما مبتلا بودیم و تا آخرش رفتیم و بعدش فهمیدیم که هیچ مزه و لذتی نداره. یعنی از بس گناه ها رو تکرار کردیم و تا تش رفتیم دیگه از گناه هم دیگه لذت نمیبریم. این که عرض میکنم لذت گناه، لذت کاذبه، لذت مجازی، این دلیلش واقعا همین، شاهدش همینه که این جوان خودش اعتراف میکرد، میگفت ما خیلی از گناهان رو که حتی به ذهنم نمیرسه مرتکب شدیم، غرق در گناه تا جایی که تا تی گناه ها رفتیم و بعد فهمیدیم که این گناه فقط روز اول جاذبه داشت، برای مدتی که ما اسیر بشیم جاذبه داشت و بعد از مدت رفته رفته کم شد کم شد، تو اینجایی که وقتی که زیاد و طولانی در اون گناه بودیم دیگه اون مزه و لذتش هم از دست رفت. حالا بعد به همین مناسبت ادامه سوال و ادامه بحث خودش رو مطرح کرد. من فقط از این خاطر منظورم همین قسمت بود که واقعا لذت گناه لذت کاذبه، لذت مجازیه، و قطعا بعد از مدتی تموم میشه و این دقیقا گول زدن شیطان همینه، یعنی اغواگری شیطان دقیقا همینجاست که با یک لذتهای زرق و برق دار مقطعی چشمگیر محدود بنده رو گرفتار میکنه و بعد از گرفتاری و مدتی که در اون مبتلا بود بعد از اون دیگه اون لذتش هم ازش میگیره و خسارت زده او رو رها میکنه. و نفس انسان بالاخره عجین در همین وادیه و هنر اینه که قبل از این که آدم به تای خط برسه و ثابت بشه که دیگه لذتی نداره، جلوتر با اختیار خودش اونو ترک بکنه. این هنره. ولی اگر خدا نکرده انسان به اون شرایط مبتلا بشه، یا مثل یه بلا تشبیه، مثل پیرمردی که خدا نکرده همه اعضا و همه جوارش دیگه سست و فرتود شد، این اصلا قدرت گناه کردن نداره، یعنی اصلا شرایط گناه و امکان گناه و قدرت گناه براش باقی نمونده، خوی از کار بیفته. آیا این گناه نکردن در این شرایط هنریه واقعا؟ این امتیازه؟ فایده داره؟ نه، معلومه که ترک گناه در اون شرایطی ارزشه که در اوج لذت، اون لذت کاذب هنوز وجود داره و انسان با قدرت و غلبه بر اون لذت کاذب بتونه این گناه رو کنار بزنه. خب راهش چیه؟ عرض کنم راهش همینه، مثل همون مثال و تشبیه، یک لذت جایگزین باید داشته باشه. حالا لذت جایگزین چیه؟ همه اینا رو باز گفتم که من به یک جمله برسم. عزیزان من، یکی از لذت ها، دارم تاکید میکنم به عنوان یکی از لذت های جایگزینی که میتونه طعم ایمان رو به انسان بچشانه و این لذت رو به نفس بدیم تا اون لذت کاذب رو از چنگالش در بیاریم، یکی از این لذت ها عبارت است از لذت غلبه بر خشم و غضب. لذت غلبه بر خشم و غضب. خشم و غضب متاسفانه از چیزهاست که در معرض همه ما هست. حالا شاید به حسب ظاهر ایستگاهش کم باشه، ولی به خدا پناه میبریم. معاذالله معاذالله معاذالله، اوقات یه غضب زندگی رو از بین میبره، یه زندگی رو متلاشی میکنه، یک غضب کانون گرم خانواده رو از بین میبره، یک غضب تبدیل به میله های پشت زندان میشه، یک غضب سبب به از بین رفتن حیثیت و آبرو میشه. اینا رو آدم شوخی نگیره، مراقب باشیم و به خدا پناه ببریم. خدا پناه اون لحظه که غضب خدا نکرده غلبه بکنه و بخواد به ما قدرت پیدا بکنه، دیگه مقابله با او خیلی سخت میشه. برای همین هم هست که بزرگان ما توصیه میکنن قبل از این که غضب و خشم به شما استیلا پیدا بکنه، چنگالهاش رو در روحت کامل فرو بکنه، در همون مراتب ابتدای آدم تمرین بکنه، عقب نشینی بکنه. واقعا بالاخره بستر غضب در جاهای مختلف برای انسان پیش میاد، ممکنه تو خونه با همسر، با بچه ها، با خانواده پیش بیاد. بالاخره این روزگار، این روزمرگی در معرض این چیزها هست و انسان باید از همین جاها شروع بکنه و خشم خودش غلبه پیدا بکنه. اولین کارم سکوته، چون حرف زدن معونه درست میکنه، حرف زدن آتش رو شعله برتر میکنه. در لحظات غضب از بهترین ابزار خاموش کردن این شعله غضب سکوت، و بعد از سکوت تغییر حالت، و بعد از تغییر حالت ترک موضع غضب. آدم اون محدوده غضب رو کنار بذاره، ازش فاصله بگیره، توی اتاق دیگه، در یه جای دیگه، در یه مکان دیگه. حالا ولو که بعضی از جا به آدم بگن بیمنطق، ترسو، یه حرفای نامربوط اینطوری هم بگن، بگن اشکال نداره، حرف نامربوط نامربوطه، حرف بیمنطق بیمنطقیست، اینا به جای بند نیست، اینا بهتر از اینه که خدا نکرده آدم در حیطه خشم و غضب بمونه، آتشی شعله بر بشه، کانون گرم زندگی رو به هم بریزه، خدا نکرده به جدایی و به فراق و به هم ریختن برسه، آبروریزی تو فامیل درست بکنه و چه خسارت‌های بعدی که خدا آگاه واقع. حالا یه حال اون مراتب بالاشه. من میخوام عرض بکنم که در تمام این مراحل انسان خودش رو به خدا بسپره و از مراتب ضعیف شروع بکنه. حالا اگر انسان به فضل خدا، به لطف اهل بیت، با توسل به امام زمان سلام الله علیه بتونه تمرین بکنه و در لحظات غضب و خشم به خشم خودش مسلط بشه، حاصل تسلط به خشم و غضب میشه مزه‌ای از ایمان و طعم زیبایی از ایمان در روح انسان. حالا این میشه اون نسخه اصلی که خدمتون گفتم که اگر این مزه و این طعم لذیذ غلبه بر خشم و غضب در نفس انسان بیاد، با این لذت با ثبات و بهتر، اون لذت‌های گناه کم کم از نفس انسان عقب نشینی میکنه و دور ریخته میشه. و هر حال آدم باید از یه جایی شروع بکنه. حالا ما به عنوان نمونه و مثال، به عنوان مثال از اینجا گفتیم آدم شروع بکنه، چون بالاخره احساس اینه که خشم و غضب چیزی که در همه ما انسان ها هست. من البته مشکک از زو مراتب، بعضی کمتر بعضی بیشتر، و هر کسی یک موارد حساسیت مخصوص به خودش رو داره. بعضی ها در بزنگاه های خاص گرفتار خشم و غضب میشن. خب اگر انسان مواضع حساسیت خودش رو شناسایی بکنه و خودش رو به خدا بسپره و از خدا کمک بگیره و در این موارد تمرین بکنه. تمرین بکنه یعنی چی؟ یعنی واقعا از لحظات غضب از کمترینش اجتناب بکنه. راه اجتناب رو مرز کردم. سکوت و حرف نزدن از واجبترین کار است در مرتبه یعنی. تغییر حالت در مرتبه دوم، ترک اون موضع غضب در مرتبه سوم، اینا همه به هم کمک میکنه که انسان در نهایت بتونه غلبه به اون قوای غضب پیدا بکنه. اون وقت غلبه بر قوای غضب به انسان حس شیرین میده، طعم شیرین و بزرگی روح رو میده. وقتی که روح انسان این طعمهای شیرین رو مزه بکنه، که آدم باید تجربه بکنه، این دیگه از گفتن عبور کرده، به گفتن ربطی نداره، به گفتن محدود نمیشه، خارج از گفتن آدم تجربه بکنه، تجربه بکنه ببینه واقعا چقدر ارزش داره. و من توصیه میکنم مخصوصا توی خدا به همه من کمک بکنه توی این بستر روابط خانوادگی و زناشویی. خب بالاخره بعضی پیش میاد بعضی از خانوم ها متاسفانه اخلاق خاصی دارن. خب همطوری که آقایون معصوم نیستن و خطا دارن، بعض از خانوان خوب معصوم نیستن و خطا دارن. حالا چون الان صحبت من خدمت آقایون هست و مخاطب من نوعا آقایون هستن، از این جهت عرض میکنن. بالاخره بدونه که اونم یه انسان مثل خودش، خانومش یه انسان مثل خودش، بالاخره معصوم نیست، در مرز خطاست. خب حالا آدم با این خطا چجوری برخورد بکنه؟ اگر با خطاوار برخورد بکنه، این شعله رو بیشتر میکنه و انسان رو به خطر نزدیکتر میکنه. پس عقل حکم میکنه اینطور موارد که انسان در همسر خودش، در بچه های خودش، در اطرافیان خودش خطا میبینه، این دیگه دنبال رو اون خطا نباشه، از اینجا کارو شروع کنه. اینو فرصت بدونه، اینا فرصت های سازندگی است که انسان به لطف خدا به نهت اهل بود یا صاحب الزمان کمکش بکنه که بتونه از خشم و غضب فاصله بگیره و با فاصله گرفتن غلبه پیدا بکنه. این غلبه حاصل ثمره و میوه اون طعم شیرین لذت ایمان است. وقتی این لذت توی نفس جایگزین بشه، اون لذت های دیگه خود به خود کنار زده میشه. دقیقا مثل همون مثال اولی که محضرتون عرض کردم که برای اون بچه که میخوان چاقور از دستش بگیرن، اول باید جایگزین مناسب رو در اختیارش قرار بده. ان شاء الله خدا حق محمد و آل محمد به همه ما کمک بکنه، به همه ما توفیق بده. بتونیم واقعا این فرمول ها رو عمل بکنیم تو زندگی، اینها رو به کار ببندیم. ببینید از آن گفتن اینها کاری نداره، گفتنش نیدنش راحته، به کار بستنش مهمه که خود انشاءالله توفیق عمل رو به همه ما بده، مثلا به خود این حضور که از همه شما بیشتر محتاجم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب بحث اخلاقمون امروز یه قدری طول کشید، وسط بحثم که متاسفانه اختلال سایت داشتیم، ظاهرا اختلال سایت بود نه اختلال اینترنت، شاید من البته از اینترنت باشه، ولی من احساس کردم سایتی مقدار اختلال پیدا کرد، حالا یه حال اونم همدلله برطرف شد و بالاخره به جهت این اختلال سایت و این مسائل مقداری دیگه از وقتی کلاس فقهمون یعنی در تنگنا قرار گرفتیم، یه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اجازه بدید من ادامه بحث رو خدمت دوستان عرض بکنم، تقریرات رو مرگون بفرمایید تا انشاءالله تو جلسه بعد به توضیحاتش هم بپردازیم. ما تو این مسئله جدید که مسئله سوم شد، بله؟ تو این مسئله سوم صحبتمون در رابطه با این است که اونهایی که مستحب خمس هستن باید منصوب به هاشم باشن و این انتصاب به هاشم الزاماً و صرفاً از طریق پدر بوده باشه، یعنی انتصاب مادری رو شامل نمیشه. خب صحبت در رابطه با این فرع فقهی است، اجازه بدید به ادامه مباحث بپردازیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. خب رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. از طرف اینک ایشان میفرماید، ایشان یعنی مرحوم آقای صافی، چون اگر یادتون باشه از جلسه قبل وارد فرمایشات ایشون شدیم، اینک ایشان میفرماید فقهایی که قائل هستند مستحقین خمس شامل منتسبین از طرف مادر هم می باشند، برای اثبات مدعایشان به اطلاق برخی از روایات باب استشهاد و استدلال کرده اند، مثل خب یه سرخط یک، حالا این روایات رو بعضا قبلا کاملشون نوشتید، ما دیگه فقط شاهد مثالش اینجا میاریم که تیر روایت طولانی نشه. یک، قوله علیه السلام الیتاما یتام الرسول، یعنی یتاما الرسول، تکرار میکنم الیتاما یتام الرسول، یعنی یتاما الرسول، و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم، آدرس وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت دو. این یه نمونه، یه سرخط، نمونه دوم، دو، قوله علیه السلام نحن والله، این والله همون سوگنده و قسم، نحن والله الذین عنا، این عنا از همون عنا یعنی میاد، معنی یعنی، همین یعنی که میگیم این انا از همین ریشه است، انا الله که خونده میشه انا الله، نحن والله الذين انا الله. انا جاره نیستا، آخرش یکی یا داره. انا نحن والله الذين انا الله بذل القربى والذين قرننا
قرن استاد
قرننا بنفسه و برسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة. خب داخل پرانتز آدرس وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت هفت. خب بیا سر خط سه، نمونه سوم. سه و نسقله علیه السلام، این ستاروات رو چون قبلا داشتیم ما فقط اون قسمت شاهد مصالحش رو میریم، حالا میگیم که چجوری استشهاد شده. قوله علیه السلام و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد علیهم السلام. آدرس وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس روایت نو. یا سر خط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر ما بودیم و فقط همین روایات آری قبول می کردیم که مستحقین خمس اعم هستند، لکن در مقابل آن روایات، در مقابل این روایات آن نه، در مقابل این روایات سه وجه وجود دارد که حکم را مختص به منتسبین به پدر می کند، هرچند که این سه وجه جای نقد و بررسی را دارد. فلذا اول سه وجه را نقل می کنیم، سپس آنها را نقد می کنیم تا نتیجه نهایی روشن شود که وجه دقیق و قوی برای اثبات مقصود بالاخره کدام می باشد؟ خب دیگه چون وقت کلاس فقه همون نه تنها تموم شده بلکه چند دقیقه ازش رد کردیم، اجازه بدید دیگه این ادامه مباحث و این وجوه ثلاثه رو بذاریم برای جلسه بعد که انشالله به سلامتی شنبه خدمتتون خواهیم بود. به صلوات بفرستید وارد بحث اصول من بشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.